انگیزه اصلی دخالت دولت رو در تنظیم بازار فراهم میکنه یا خیر؟
من باز هم ناچارم یک مقدمه عرض بکنم.
خیلی کوتاه. من باز میگم ممنون.
ببینید چون اگه اینها مشخص نشه این بحث ابتر میمونه مثل همه بحثا. اولا مشخص کنیم منظورمون از دولت کیست، چیست؟ استیت یا حاکمیت یا گاورمنت و قوه مجریه. اینجا به نظر میاد قوه مجریه مد نظرتون هست یا مد نظر این برنامه. اما مگه می شود شما حتی اون نظارت رو داشته باشید، هدایت و ارشاد رو داشته باشید، دستگاه قضایی نقش نداشته باشه؟ تحذیرات به اونجا هست. مگه میتونید بدون دستگاه قوی تقنینی و مجلس شما بازارتون رو تنظیم بکنید؟ بنابراین باید اینجا ببریم نقش استیت و حاکمیت مجموعه نظام تصمیم گیری کشور رو بحث بکنیم. دولت در واقع مجری سیاست هاست. این یک نکته که باید روشن بشه که از نظر من استیت باید هدفمون باشه، یا همون حاکمیت یا نظام تصمیم گیری. ببینید نکته دوم که از همون سال 68 که طرفداران بازار آزاد وارد شدن تو سیاست گذاری در مقابل طرفدارانی که نگرش سوسیالیستی و حاکمیت دولت رو داشتن، این بحث کاملا علمی دقیق و ظریف که نقش دولت، این آخرین سوالی که پرسیدید چقدر دولت دخالت بکنه، این انقدر ظریف و دقیق است که نیاز به مطالعه داره و این مطالعه هم به زمانهای مختلفه. یعنی اگه امروز به این نتیجه رسیدیم دولت 50% دخالت بکنه، این معنیش نیست 5 سال بعد اگه شرایط عوض شد باید همون 50% باشه. نکته سوم این است که ما بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها تقلید از بیرونه. ما باید بدونیم که ایران ویژگی‌های خاص خودش رو داره، همون جور که تک تک کشورها ویژگی، بله از خیلی اشتراکات میتونیم استفاده بکنیم، ولی شرایط ایران کاملا خاصه و متناسب با این ما باید الان سیاست گذاری بکنیم. برابری این که نقش دولت چقدر باشه خیلی الان دقیق نیست، مطالعه خاصی هم نداریم، بر اساس یه سری شواهد میگیم که نیاز به بحث داره. اما اینکه دولت چقدر دخالت بکنه میبینی توی رسانه‌ها تبدیل شده به یک بحث عوامانه، یعنی مثل طرفدارای تیم‌های ورزشی که این میگه دولت خوب از اون میگه. اما من به عنوان یک اقتصاد خونده عرض بکنم که هیچ کشوری رو روی کره زمین شما پیدا نمی‌کنید که نقش محوری در پیشرفت اقتصاد رو دولت ایفا نکرده باشه. متاسفانه از اون موقعی که گفتن دولت بزرگ است و دولت دخالتش رو قطع بکنیم و و و فکر میکنن که دولت باید حذف بشه. دولت اینجا باز حاکمیت رو میگه. مگه میشه کشوری رو پیشرفته پیدا بکنید و نقش محوری و دائم دولت رو در اون نبینید؟ هیچ کشوری رو پیدا نمیکنید. این که دولت بزرگ است یا کوچک است عرض کردم به شرایط خاص ایران برمیگرده. بله دولت باید اون کارهایی رو که مردم میتونن، حالا به اصطلاح بخش خصوصی میتونه انجام بده، باید اجازه بده بخش خصوصی انجام بده و خودش نقش سیاست گذاری و علمی رو ایفا بکنه. اونجایی هم که بخش خصوصی نمیتونه یا نمیاد یا سود نداره براش، خب طبیعتاً دولت با این کارا رو بکنه چون نیاز جامعه است. اینها خیلی منطقیه. تو کشورهای پیشرفته اینجا افتاده است. اصلا این جدل بین چقدر دولت چقدر بخش خصوصی انقدری که ما توی رسانه هامون داریم اونجا واقعا وجود نداره. اما دولت نقش، دولت معنی حاکمیت، نقش محوری رو داره ایفا میکنه و هدایتگری رو ایفا میکنه. سوالتون رو دوباره حالا بفرمایید. من بعد از این
من پرسیدم که دلیل دخالت دولت آیا ضعف در نظارت هست یا خیر؟
آها ببینید، بله یه بخشی از دخالت دولت باید در کنارش نظارت باشه که بتونه ببینه چقدر باید دخالت بکنه یا نه. ببینید به محض اینکه اون اصل هدف دولت اشتغال است، رشد تولید ملی و در مجموع رفاه جامعه است، رفاه اقتصادی جامعه است، بنابراین دولت باید اینها رو رصد بکنه به قول شما و هر جا دید داره دوچار مشکل میشه، اگر میتونه از طریق ارشاد، اگر نمیتونه دخالت مستقیم. تو شرایط عرض کردم غیر عادی دولت دخالت مستقیم میکنه تو همه کشورها، حتی سرمایه‌دارترین کشورها که مخالف دخالت دولتن. بنابراین اگر بحران در کشور هست و منجر به ریزش تعداد زیادی به مثلا فقر میشه، حتما دولت باید دخالت بکنه. اینجا یه نکته دیگر من اشاره بکنم. اما وقتی میگیم دولت، دولت باید تعریف خاصی داشته باشه. دولتی توسعه خواه، پیشرونده و پیشبرنده، برخوردار از نیروهای پرانگیزه متخصص و یک بوروکراسی روان و پیشبرنده و پویا. این دولت وقت میتونه هم نظارت خوبی داشته باشه هم نقش ارشادی داشته باشه. و این که میبینید ما نه در بخش خصوصی موفق بوده ایم، یعنی نه بخش خصوصی ما تونسته خوب عمل بکنه و نه دولت ما اون کارای لازم رو داشته، برای اینکه ساختار دولت ناکار آمده، توسعه خواه نیست به اعتقاد من، که اونم برمیگرده به سیستم انتخاب و انتصاباتی که حالا تو بخشای بعدی من اشاره کردم.
پس حضرت عالی معتقد و موافق دخالت دولت در
شرایط فعلی هستم بره.
اقتصاد هستید. حالا شرایط فعلی خیلی چیز نداره، چون با برحال از بعد از انقلاب همیشه ما این رو در سن دیدیم
نقش محوری
در آینده هم
رو خواهیم رو باید حتما باید داشته باشه، اما اینکه ارشادی باشد یا اینکه الان مستقیم بره بسته بشه.
داریم در مورد دخالت صحبت میکنیم، بحث اون ارشادی و نظارت نیست. دخالت داریم میگیم دخالت دولت.
بله الان شرایطمون غیر عادی است در بخش هایی که همون رو که اشاره کردن به در واقع به اشتغال، به توزیع درآمد و در مجموع معیشت مردم ارتباط داره و ممکنه لطمه بزنه، حتما باید دولت دخالت بکنه. اما عرض کردم دولت
فکر میکنه دخالت میتونه از سیاست‌های حمایتی استفاده بکنه.
بله
به جای دخالت در تنظیم بازار از سیاست‌های حمایتی بله. استفاده بکنه.
بله اینها هم جزئیه. ببینید من حالا اگر لازم شد به رانت هم اشاره میکنم. الان رانت تبدیل شده به یک تابو و یک ضد ارزش، در حالی که رانت برای یک کشور در حال توسعه یک ضرورت است. اما اینکه الان ما میگیم طرف رانت خاره به یک تصویر منفی تو ذهنمون میاد به خاطر اینکه از رانت سوء استفاده کردن. کشوری که نابرابری منطقه‌ای داره، شما ناچارید بگید هر کی در فلان منطقه محروم سرمایه گذاری کرد 10 سال مالیات نده، این رانته. اما اگه کسی اومد اون پول رو یا اون وام ارزان رو گرفت که بره در نقطه دور افتاده سرمایه گذاری کنه ولی رفت در جای دیگه، این سوء استفاده از رانته. پس دولت حتما باید حمایت بکنه، اما نظارت برای اینکه این حمایت ها در مسیر خودش.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر افقه. ارتباط داریم با جناب آقای ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران. جناب آقای ملکی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم برای جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و
عرض ادب. ممنون که با ما همراه هستید. مدارم اگر بلندتر صحبت بکنید ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم ممنون میشم. آیه ملکی، ما داریم در مورد مداخله دولت در تنظیم بازار گفتگو میکنیم. به نظر شما مداخله دولت در تنظیم بازار چگونه باید باشه؟ آیا ما حد و مرزی برای این دخالت در قانون تعریف کردیم یا خیر؟
ببینید مداخله در یک زمانهای الزام‌آور هست، زمانی که قانون عرض و تقاضا به هم میخورد و در یک شرایط خاصی در اونجا حالا کشور ما هم که امروز هم شرایطی دارد، شرایط خاصی می شود، بدون مداخله نمیشه. برای مثال من کالاهای اساسی را مثال می زنم، دارو را مثال می زنم. اگر دولت مداخله نکند بازی، چون هر گونه سوء استفاده می تواند به اصطلاح اون کسی که سوء استفاده کرده را یک شبه به یه سرمایه‌دار تبدیل به میلیارد ها جیب بزنه. برای که ما وقتی که در مجلس 14 میلیارد دلار مسبب کردیم فقط برای کالاهای اساسی از 4200 داده شود، خب این کالا با عرض 4200 میاد در بازار مناسب با عرض آزاد، این چقدر فاصله هست. من امروزه حساب بکنم ارز را 12000 خورده 12000 سه برابر شد. این هر گونه سوء استفاده و این چیز را باز بذاریم در حقیقت راش باز می شود و به اون پول باد آورده می رسد. اینجا اگر مداخله صورت نگیره مشکل خواهیم داشت. وقتی که ما میایی مسبب میکنیم برای کالاهای اساسی که برای مردم ضرورت دارد، به ویژه برای طبقات پایین جامعه که در جای پایین جامعه تحت فشار هستند، اگر دولت نظارگر باشد، اگر حاکمیت توجه نکند، عملا هم میشود که اوایل یه خورده که بانک مرکزی و دولت در حقیقت توجه نکرد چقدر از در توزیع ارز در شبکه ارز خلالی وارد اومد و چقدر دیدیم که سوء استفاده شد. ضرورت موضوع کاملا محرزه، چرا که ما ارز چند نرخی داریم. چرا که شرایط ما شرایط خاص هست. همین تفاوت را شما حساب بکنید، در کالاهای دیگر ما کالای پتروشیمی یه دفعه ششتومن دولت میداد تا 18,000 تومن بالا رفت و این را هم تیزاد میکنه. من در صحبت سو اخیرم وقت شدم شنیدم که آقای افکخ بود اشتوانت نمیست.
بله آقای دکتر افکخ
سلام میگم. بینید شنیدم بحث رانت را مطرح میکنه چون رانت ضروریه. اون مسائل که مطرح کردم ما مثلا بام کم بهره میدیم اینها رانت نیست، اونها کنترل شده داده میشود. برای کسانی که طرح توجیهی داشته باشند برای تشمیل سرمایه‌گذار در یک مناطق خاص مثلا مناطق محروم میگیم آقا شما برش رو مثلا با 6% میگیم، این برای آمایش سرزمین، برای توزیع عادلانه ثروت، ایجاد فرصت‌های شغلی و مناسب
و یکسان برای همه هست. شما تو ذهنتون اینه که رانت بده؟ این رانت و رانت یعنی امتیاز ویژه.
حالا شما اسمش رو رانت میذاره
به اون که در ذهن شما منفی عبادری، ولی اسمش رانت دیگه به رانت نیست.
اینو حالا شما اسمش رو رانت میذاره به اون که در جامعه ما رانت وجود دارد، از رانت یعنی سوء استفاده بشه. و الا این مشبه ها در همه جا وجود دارد. ما مشبه صادراتی میدیم بس نام رانت بازی میکنید. یا معنی و مفهومش کاملا با هم در جامعه فرق داره. رانت به اون حداقل در عرف جامعه ما همینه، یه چیزی میگوییم که طرف از روابط سوء استفاده میکند، به همین عرض و سال درستی دسترسی پیدا میکند غیر متعارف و میره اون رو به نفع خودش استفاده میکنه، میشه رانت. من از نفوذی که در دستگاه ها داره از اون استفاده کرده غیر به ناحق در حقیقت رو گیره، این رانته. و الا دولت سیاست گذاری کرده، مجلس سیاست گذاری کرده، اومده بر اساس اون سیاست گذاری یه سری مشبه ها را پیش بینی کرده، وام های کم بهره پیش بینی کرده برای کسانی که در اون جاهای مخصوص برن سرمایه گذاری بکنن. در ما اصطلاح رانت بهش بکار نمیبریم. حالا جنابعالی اینطور
معتقد هستید که اینها در واقع در راستای تنظیم بازار داره صورت میگیره؟
بله تنظیم بازار هست ولی رانت نیست.
بله.
که رانت میاره استفاده است. یعنی در رانت شما از نفوذت، از قدرتت در دستگاه های اجرایی و تسهیل کننده ها، کسانی که در حقیقت در اون دستگاه ها هستن خودشون هم زینف میشوند، اصطلاحا تسهیل کننده میگن، از اونها استفاده میکنید. برای چی؟ اون مباتفات را به دست بیارید به ناحق.
این اسمش سوء استفاده از رانت، نه رانت.
حالا شاید توی واژه ها بحث هستش، امتیاز ها و اینها.
و اصرارم دارید من اصلا وارد بحث مشاجره نمیشم، که من دارم تشریح میکنم که حالا استفاده از رانت چیه. من کار به این ندارم.
بله آیه ولی من از شما پرسیدم که ما در مجلس آیا قوانین و مقرراتی رو داریم که حد و مرز دخالت دولت برای تنظیم بازار رو مشخص کرده باشه؟
همینطوره. ببینید بله؟ دستگاه های نظارت یا نظاری که در بخش بازرگانی وزارت سمت وجود دارد یا سرمت مردم که دارد بخش دوزه قبل هم زد بازرگانی بود. اینها این هیئت نظارتی که وجود دارن، عوامل نظارتی که وجود دارن، نه کارشون همین اصلا. دولت وظیفه داره، وظیفه تعریف شده هم داره. حالا درست یه بخشی از این به دولت مربوط نیست، مثل دستگاه بازرسی.
بله
بله ما نظارت را قطعا در کالاهای اساسی که اصلا حق به سرارت محکد داریم. شما حساب بکنید وزیر سمت بارها اومده در کمیسیون توضیح داد و گفت من با این شرایط نمیرسم. وقتی که گوشت 30 تومنی توضیح میشود در بازار 100 تومن هست، آیا کسان که ناظر هستن دونه دونه میتونن برای مغازه ها نظارت بکنن؟ ما یادتون باشه در اوائل انقلاب اومدیم به اصطلاح کالابرگ تعریف کردیم.
بله.
چون اون اتفاق نیفتاد. بله الان ما دیدیم که چقدر سوء استفاده های چه صورت گرفت. بله قطعا دولت وظیفه داده.
بله ممنون از شما جناب آقای ولی ملکی. اگر سوالی هست عزیزان داخل استودیو
من سوالی ندارم.
حالا راجع به توضیحات بیشتر با هم صحبت میکنیم. ممنونم از شما جناب آقای ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
برنامه از
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی
اقتصادی.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع سطح مداخله دولت در تنظیم بازار و کالاهای مورد رصد. این که چطور باید باشه این سطح مداخله. همونطور که خدمتتون عرض کردم، برنامه امروز به صورت زنده و تصویری از سایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما عزیزان قرار گرفته. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir هست و میتونید ما رو در این فضا هم همراهی بفرمایید. اما جناب آقای مهندس اکبریان، بریم سراغ این که ابزارهایی که دولت داره از اون استفاده میکنه برای تنظیم بازار، حالا میتونه به نوعی سیاست‌های حمایتی باشه یا اسمش رو مداخله بذاریم، آیا این ابزارها ابزارهای درست تعریف شده ای هست؟ آیا کارایی لازم رو دارن یا خیر؟ در خدمتتون هستم.
بله، دولت برای تنظیم بازار قاعدتاً یا از ابزارهای نظارتی باید استفاده کنه یا ابزارهای حمایتی باید استفاده کنه و یا به عبارتی مثلا ابزارهای تنبیهی یا محدود کننده. حالا نگیم تنبیه، محدود کننده. من برمیگردم به همین موضوع قبلی که من خدمتون عرض کردم. ببینید، من فکر میکنم که ما باید اول بررسی کنیم که راجب کدوم قسمت از بازار داریم صحبت میکنیم. هممون یادمونه که همین چند وقت پیش بود که یه اتفاقی توی کشور افتاد و یه عده آمدن و دام زنده رو به صورت بی‌رویه از کشور خارج کردن. یه دفعه توی بازار مصرف گوشت نایاب شد، قیمتش خیلی بالا رفت، حتی تا 100% ما افزایش قیمت داشتیم. وقتی که بررسی شد، دید که یه کار اشتباهی توی مقطعی توی جایی از کشور داره انجام میگیره. خب اگر نظارت روی این قضیه نباشه که مشخصه که بازار به هم می‌ریزه و به ضرر مصرف کننده نهاییه. اگر دولت به صورت عاجل نتونه دخالت بکنه، سریع ممنوع نکنه، محدود نکنه، معلوم این توازن به هم می‌ریزه. اینجا کسی مخالف دخالت دولت و یا مخالف نظارت دولت قطعا نخواهد بود. اتفاقا همین موضوعات باعث شد که یک کمیسیونی تشکیل شد که کمیسیون 5 نفره‌ای که توانش هم از اختیارش از سران سه قوه گرفت و 4 تا وزیر داخل این کمیسیون هستن به اضافه نماینده بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران. این کمیسیون تو این جور موارد مثلا مثل کالاهای ضروری، مثل همین موضوع گوش که من خدمتون گفتم، اینا سریع ورود پیدا میکنن. دیگه نیازی به مصوبه مجلس و هیئت دولت و هیئت وزیران و شورای عالی اقتصاد اینا دیگه نیاز پیدا نمیکنن. سریعا کمیته تخصصی دارن بررسی میکنن و همونجا یک تصمیم عاجل برای این موضوع گرفته میشه. ولی کی قضیه خراب میشه؟ ما تا همین اندازه من دولت رو بسیار دخالتش رو صحیح و به جا میدونم. زمانی که ما میاییم از این کمیسیون و از این توان ویژه که به صورت موقت جناب آقای دکتر اسفنانی فرمودن که استثناست، حتی وجود این کمیسیون در کشور، کمیسیون 5 نفره استثناست، یعنی برای شرایط خاصه، برای لحظات خاصه، قرار نیست که رویه عادی کشور برای تنظیم بازار، برای دخالت دولت همیشه از این طریق بشه. ما شورای عالی اقتصاد رو داریم، هیئت وزیران رو داریم، مجلس رو داریم، هزار و یک جا داریم که باید اینا کار کارشناسی دراز مدت و میان مدت باید انجام بدن تا در نهایت به نتیجه برسه. این اورژانسیه، مثل ایستگاه‌های آتش نشانی میمونه که در آن واحد میرن ظرف چند دقیقه کمتر از نیم ساعت آتش رو خاموش میکنن. ما بیایم به علت این که حالا ما اینو داریم و خیلی راه ها رو ما کوتاه کردیم، بیایم همه شروع بیایم داخل این کمیسیون مطرح کنیم. مثلا من همین چند وقت پیش ما یه موضوعی رو که هنوز روی میز همه ما هست توی عرصه معدن، آمدن برای صادرات مواد معدنی، تمام مواد معدنی از سنگ تزیینی گرفته تا از سنگ آهن گرفته، زغال سنگ گرفته، آمدن از این کمیته عوارض صادراتی براش در نظر گرفتن که حتی یه برگ برای کارشناسی برای این قضیه وجود نداشته. چجوری شده که اومسون نظر داده به خاطر اینکه یک دستگاهی آمده و یک اثبات اشتباهی انجام داده که این موضوعی که من دارم مطرح میکنم در ردیف کالاهای اساسی و ضروریه. من اینجاست که اون کلمه کالاهای قابل رصد رو میگم باید بیشتر باید تعریف بشه راجبش. کالاهای قابل رصد میتونه همه چی باشه، از خاک میتونه باشه، از نمیدونم ماشین میتونه باشه، از گوشت میتونه باشه، قند میتونه باشه، پوشاک میتونه باشه، مواد شیمیایی. این باید تعریف بشه که ما راجبه چه چیزی اصلا اون نیت و انگیزه اولی که توی دولت بوده آمده چنین کمیسیون رو راه اندازی کرده اصلا چی بوده. این برای این بوده که از موضوعاتی مثل اون گوش که خدمتون گفتم جلوگیری کنه، نه یه کار عادی، یه کار روتین. ما یه زنجیره تولید فولاد توی کشور داریم، حلقه های متعدد با همدیگه کار میکنن، اینا عرضه و تقاضا در طی سالیان اینا رو استیبل کرده، بعد ما بیایم اینو وارد بکنیم بدون اینکه اصلا کار کارشناسی کرده باشیم، کل سیستم رو به هم بزنیم. من دخالت دولت رو قطعا تایید میکنم، فکر میکنم دولت باید تو خیلی جا دخالت بکنه، نظارت داشته باشه، ولی بیشتر از اینکه این دخالت های محدود کننده تنبیهی باشه، بیشتر باید حمایتی باشه. نظارت بعد از نظارت حمایتی. ما دخالت های حمایتی دولت به خصوص در تولید همیشه مثمر ثمر بوده. من ببخشید من دو تا رقم میخوام خدمتون عرض کنم.
بفهم.
ما سال 1392 در کشورمون حدود 45 میلیون تن در سال سنگ آهن تولید میکردیم، نصفش رو صادر میکردیم، یعنی 23 میلیون تنش رو صادر میکردیم، 22 میلیون توش داخل کشور مصرف میکردیم. کی؟ سال 1392. الان سال من آمار 97 رو خدمتتون میگم، 5 سال بعدش اون 45 میلیون تن شد 80 میلیون تن تولید و اون 23 میلیون تن صادرات تبدیل شد به 7.7 میلیون تن صادرات، یعنی تولید دو برابر، صادرات یک سوم. اینو آیا دولت با عوارض و تنظیم و تنبیه انجام داد؟ نه خیر، با تشویق این کارو کرد. با تشویقی که آمد توی بخش معدن، بخش سرمایه گذاری صنایع معدنی انجام داد و اتفاقا تشکل‌های معدنی هم بسیار توی این قضیه کمک کردن، یک انگیزه و یک فرهنگی رو ایجاد کردن، آمدن توی بحث صنایع معدنی آمدن و سرمایه گذاری کردن، کنسانتر سازا شروع به کار کردن، گندل سازا شروع به کار کردن، نتیجه شد یه نتیجه مثبت. حالا خیلی جالبه، ما یه مسیر مثبتی که از 92 تا 95 آمدیم، امسال داره دولت با یه کار غلط داره اینو چیکار میکنه. در الان در سال 98 داره این روند مثبت رو داره متوقف میکنه. این دخالت دولت دخالت ناسوابیه و قطعا مورد قبول هم نیست.
ممنونم از شما جناب مهندس اکبریان. البته این نکته رو هم باید بگیم آقای مهندس اکبریان که ما نمیتونیم برای نظارت دولت در بازار کالاها و خدمات استثنایی رو قائل بشیم. قاعدتا همه بازارها در اختیار دولت هست و تحت نظارت دولت باید قرار گرفته باشه، چه بازار کالاهای
ولی دولت باید اعتماد کنه. آقای احمدی پر، دولت باید به بخش خصوصی و بازار یک اعتماد کامل، اگر اعتماد کامل هم نداره یه اعتماد نسبی باید داشته باشه. بالاخره باز این بازاری که توی شرایط جنگ تونست بالاخره خیلی از مسائل رو نگه داره، این بازاری که توی شرایط تحریم، میدونید الان من چندین وقته کشور تو شرایط تحریمه، به چه صورتی الان مملکت سالهاست بدون اینکه ما LC داشته باشیم، ترانسفر مالی داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم، و چجوری این مملکت مملکت چرخیده. قسمتی این مسائل رو مکانیزمایی بوده که خود بازار درست کرده، بخش خصوصی اومده کمک کرده.
بله.
نمیشه توی این مرحله ما بخش خصوصی بشه.
همه اینها منافاتی نداره با اینکه میگیم دولت باید بر همه بازارها
ما نظارت رو تایید میکنیم، ولی
خب ممنونم از شما جناب دکتر اسفنانی. راجع به ابزارهای دولت در تنظیم بازار بشنویم از زبان شما، آیا ابزارهایی که دولت داره از اونها بهره میبره برای تنظیم بازار ابزارهای متناسبی هست؟ آیا برای این ابزارها برنامه ریزی خاصی صورت گرفته یا خیر هر از چنگاهی ترجیح میده از یک سری ابزارها استفاده بکنه به از نگاه جناب آقای مهندس اکبریان سعی بکنه کمتر بکنه ابزارهای تنبیهی رو و بیشتر رو بیاره به ابزارهای حمایتی که میتونه آثار خیلی مثبتی رو در تولید برای ما داشته باشه و قاعدتا کمک بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور؟
ببینید اون چه ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار دولت هست و هم خود دولت و هم مجموعه های دیگر که با دولت مرتبط هستن دارن نظارت، کار نظارت و تنظیم بازار و عرض کنم که تامین بازار رو دارن انجام میدن بسیار متعددن و من عرض خواهم کردن. یکی از مجموعه ها، چون ما دو تا بحث داریم، یکی بحث مجموعه هایی است که در اختیار دولت و مجموعه مربوطه هست، یکی شیوه برخورد هاست که اون هم به نوع جز ابزارها محسوب میشه. ما الان سازمان تعذیرات حکومتی رو داریم که جز مجموعه های دولت هست و در واقع داره در بحث تنظیم بازار و در واقع نظارت بر بازار نقش آفرینی میکنه. در کنارش قوه قضاییه هم وجود داره و دادگستری. و اتفاقا من اون مطلبی رو که عرض کردم که گاهی مداخله الزامی و اجباری هست، مشاهده تصمیم هایی میشیم که مشاهده تصمیم هایی هستیم که ممکنه در مقاطع دیگه اصلا کارآمد نباشه، اونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن. ببین مثلا در یک مقطعی ریاست محترم قوه قضاییه وقت از مقام معظم رهبری استیضان گرفتن که دادگاه های ویژه‌ای رو تأسیس بکنن برای مبارزه با تخلفات اقتصادی و جرایم اقتصادی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و در اونجا فقط آرایی که منتهی به سلب حیات هست رو قابل تجدید نظر دونستن. یعنی تصمیم گیری اون دادگاه ها در هر سطحی بود به جز این مستاقی که عرض کردم رای ها قطعیه و خب خیلی هم رسیدگی کردم و حکم صادر کردم. در کنار این دو مجموعه بحث سازمان صنعت معدن تجارت هست که خب مستقیما در بحث تنظیم بازار دخالت داره، ستاد تنظیم بازار و همینطور سازمان حمایت از مصرف کنندگان که بسیار نقش آفرینن در این زمینه. در کنار اینها مجموعه های دیگری که ظاهرا دولتی نیستن ولی بالاخره به نوعی با دولت تو این قضیه همکاری دارن، مثل اتاق اصناف هست که بازرسی متعددی دارن و دارن این کار رو انجام میدن و اتحادیه های صنفی که خب در سر تا سر کشور دارن نقش آفرینی میکنن، به اضافه انجیو ها و همینطور مردم. این مجموعه هایی هستن که در اختیار دولت قرار داره برای تنظیم بازار. اما حالا این مجموعه ها از چه ابزاری استفاده میکنن؟ معمولا ابزارها یا از طریق جریمه افراد هست یا از طریق حبس افراد هست یا از طریق عرض کنم که محرومیت از برخی از امتیازات اجتماعی هست و امثال اینها که در حال حاضر داره عمل میشه بهش و این که حالا چقدر تاثیرگذار هست و چقدر اثر بخش بوده یک مقوله دیگری است که اگر ضرورت داره به اون بپردازیم. ولی در هر حال به اعتقاد من این ابزارها در اختیار دولت هست، ابزارهای متعددی هم هست، خیلی جاها هم نقش آفرینشون واقعا اثر بخش بوده. یعنی اگر دخالت نمی کرد دولت در این قضایا ممکن بود شاهد وضعیت غیر از این اون چیزی که الان هستیم باشیم. به اضافه این که من هم تأکید دارم که درسته که ما اعتقادمون این هست که دولت باید کمترین دخالت رو در بحث بازار داشته باشه، ولی این که ما دولت رو به طور کامل نقشش رو حذف بکنیم از بحث اقتصاد و بحث تنظیم بازار و این که محدود بکنیم به یک کالاهای خاص، این طبیعتا مقبول نیست. فرمودن در جای دیگه من سراغ ندارم که این کار رو کرده باشن. منتها شیوه های نظارت، شیوه های دخالت و ابزارهایی که در اختیار دولت ها هست با همدیگه متفاوت. تجربه های خیلی خوبی دولت ها در دنیا کردن، ای کاش ما هم میتونستیم از این تجربه ها استفاده بکنیم که در برخی موارد این کار رو کردیم. یا فرض بکنید الان اخیرا هم اشاره کردم که بنا هست که اختیارات مثلا سازمان تعزیرات افزایش پیدا بکنه اگر تصویب بشه این